أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. از مسائل او شرایط و اوصاف مستحقین زکات دو مسئله باقی مانده است. مسئله 22 می فرماید یثبت کونه هاشمیا بالبینه و الشیاع ولا یکفی مجرد دعواه و این حرم دفع الزکات الیه مؤاخذتا له و اقراره ولو ادعا انه لیس بهاشمیین یعطا من الزکا لا لقبول قوله بل اصالة العدم عند الشك في كونه منهم ام لا ولذا يجوز اعطاها لمجهول النسب كاللقيط. چون یکی از شرایط زکات غیر هاشمی این بود که به هاشمی داده نشود، تحرم علی الهاشمی، به غیر هاشمی داده شود، حالا که شک کردیم این فقیر هاشمی است یا نه، اگر بینه شیائی در کار باشد خوب او عمل می شود و الا مجرد دعوی فقیر که من هاشمی نیستم یا هستم حجت نیست. می فرماید این دعوا حجت نیست، گرچه اگر ادعای هاشمی بودن بکند این اقرار است بر عدم جواز دفع زکات و او دیگه نمی شود به او زکات داد. و اگر ادعا کند که هاشمی نیست تا بتواند زکات غیر هاشمی رو بگیرد باز هم دعواش حجت نیست، لا قبول قوله، بلکه از باب اصالت و عدم کونه مثلا هاشمیان یا اصالت عدم حرمت دفع زکات و او اند شک بر اساس اصل عملی می شود به او زکات داد. مانند کسی که مجهول النسب است، اصلا نسبش معلوم نیست چیست، لقیتیست، نمیداند پدرش کیست، از چه عشیره ایست، از چه قبیله ایست. این حاصل فتوایشون در این مسئله 22. در این مسئله جهاتی از بحث هست. یک جهت این است که مقتضای اصل عملی یا اصل لفظی در جایی که بینه‌ای اماره‌ای بر هاشمی بودن یا هاشمی نبودن نباشد چیست؟ این جهت اولا از بحث نسبت به اصل لفظی خب روشن است، کسی ممکن است به اصل اطلاق ادله دفع جواز دفع زکات به فقیر بخواد اینجا تمسک کند، بگید خب این فقیر است، نمیدونیم هاشمی هست یا نیست، به اطلاق این میشه به او زکات داد. این تمسک روشنه، پاسخش تمسک به عام یا مطلق در شبهه مصداقی است از برای مخصص آن عام، چون مطلقات جواز دفع زکات یا وجوب دفع زکات به فقیر تقیید خورده است، تخصیص خورده است با روایاتی که گذشت در شرطیت هاشمی نبودن من یعطا له زکات و غیر الهاشمی. اون ادله مخصصه و مقید عنوان هاشمی را خارج کرد از ادله جواز یا وجوب اعطاء زکات به هر فقیری، شرط کرد که غیر هاشمی باشد اگر مزکی غیر هاشمی بود. چرا؟ اگر مزکی هاشمی باشد زکات هاشمی تجوز للهاشمی که گذشت. بنابراین شبه مصداقیه مخصص است، تمسک به اطلاقات و عمومات زکات برای هر فقیر، اطلاق آیه انما الصدقات للفقراء مثلا تمسک به عام در شبه مصداقیه مخصص است. که جایز نیست. ولی ممکن است در اینجا دو تقریب ادعا شود برای اثبات جواز تمسک به این اطلاق. یکی تمسک به قاعده میرزایی است. مرحوم میرزا در باب عام تمسک به عام در شبه مصداقیه مخصص یه استثنایی را قائل شده است در اصول. فرموده است اگر خاص عنوان وجودی بود و عام تحریم دلیل تحریم بود، اون عنوان وجودی را مخصص منفصل خارج کرده بود از عموم عام، در اونجا میشه تمسک کرد به اطلاق به عموم یا اطلاق دلیل عام در شبهه مصداقیه مخصص. بیانی هم دارد اونجا در علم اصول مطرح شده است و دفع شده است. اون قاعده را کسی قبول کند ممکن است اینجا بگوید عنوان هاشمی عنوان وجودی است، خرج عن دلیل. ولی خب این قاعده نه کبراش درسته نه صغراش اینجا تمامه، چون در جایی است که ایشون در جایی مطلب را گفته است که عام الزامی باشد و خاص ترخیصی باشد. اینجا عموم عام ما برعکس از عموم عام ترخیصی است، عنوان وجودی که خارج شده از الزامی است. عام ما جواز دادن زکات به هر فقیری است. خرج منه الهاشمی، هاشمی حرام شده از دادن زکات به او. پس اینجا عنوان وجودی موضوع حکم الزامی است. اون مطلب اگر کبراش تمام بشه در قاعده مرزایی در بحث اصول، جاییست که مثلا مثل حرمت مال دیگری، یحرم و مال امرئ مسلم الا باذنه، اگر مالا شک کردیم این اذنی که داده شامل ما هم میشه یا نمیشه به نحو شبه مصداقیه، اذن داده مثلا برای مطلق، اذن داده برای فقرا یا برای فقرای غیر هاشمی یا برعکس هاشمی، شک کنه کسی این هاشمی است یا نیست، آیا هاشمی هست تا بتونه تصرف کنه در این مال یا نیست، پس حرامه برش تصرف بدنیم. این جور جایی بله ایشون میگه میشه به اطلاق لا یحل مال امرئ مسلم تمسک کرد برای حرمت تصرف، تا احراز نکنه اون عنوان وجودی مخصص را که مجوز و رافع اون حرمت اطلاق حرمت، اطلاق عموم عام تحریم دلیل الزام مثلا حجت هست. پس بنابراین این قاعده هم این تقریب اول اینجا تمام نیست. کبرای این قاعده هم درست نیست. فرقی نیست بین اینکه مخصصی که خارج کرده از عنوان وجودی باشد یا عدمی، عام عنوان عام دلیل تحریم باشد یا الزام باشد دلیل ترخیص یا برعکس. اینا دیگه تفصیلاتش در علم اصول بر بحث تخصیص به تفصیل اونجا در مخصص منفصل و شبهه مصداقی مخصص اونجا بحث میشه. یه تقریب دومی اینجا ممکنه کسی ادعا کند برای اثبات جواز پرداخت زکات به فقیری که شک داریم هاشمیست یا هاشمی نیست، و اون اینکه کسی ادعا کند ادله تخصیص ما به گفته است زکات لا تحل لبنی هاشم، این روایات که گذشت ناظر به مواردی است که انتساب بنی به بنی هاشم انتساب مسلمی باشد، اما جایی که انتساب این شخص مشکوکه معلوم نیست آیا این منتسب به بنی هاشمه یا نه، مثل مجهول النسب، کسی که مجهول النسبه اصلا نسبش معلوم نیست کیست، لقیته. اونجوری مرحوم سید زین میفرماد ولدا یجوز و اطاع حال مجهول النسب کلقیت کنه، و این مسلمه بین فقها ها یا مشهوره که به مجهول النسب که اصلا نسبش معلوم نیست از چه عشیره ایست، از چه قبیله ایست، این میشه زکات داد اگه فقیر بود، حتی زکات غیر هاشمی. ادعا شود که ادله تخصیص مخصوصا به اون با ورود اون تعلیل یا مثلا حکمتی که در اون روایت آمده بود که اوساخ ما فی عید الناس است برای بنی هاشم، لنا اهل البیت کرمنا الله تعالی، اون تعبیراتی که اونجا آمده بود، اینها تناسب داره با کسی که نسبش معروف باشه، روشن باشه که از قبیله بنی هاشمه، از قبیله بنی عبدالمطلبه. اما کسی که مجهول النسب است، این مشمول اون مقیدات اون روایات اصلا نیست. اون بحث کرامت و امثال اینها هم در جایی است که شخص معروف باشه که این از بنی هاشمه. کرامت و احترام و اینها از اموری است که قوامش به علم، به معلوم بودن و معروف بودن این انتساب، این منتسب به بنی هاشمه، منتسب مثلا به عبدالمطلب. اما کسی که این اصل انتسابش معلوم نیست، مشمول اون اطلاقات نیست. هر کسی اینجور ادعایی کنه که ادله تخصیص ما، مخصص ما در باب انساب اینجوری است، چون نسب یه عنوان عرفی است، عنوان اجتماعی است که عالم ثبوتش به عالم اثباتشه. تا این عالم اثبات اگه در کار نبود، چون مجهول النسب معلوم نیست نسبش به بنی هاشمی است، دیگه نه اون احترامه اینجا موضوع داره، خلاف احترام نمیشه، خلاف کرامت، چون معلوم نیست این بنی هاشم باشه. نه نه، از باب اصل اصل استصحاب نه، خود انصراف ادله مخصص، دلیل مخصص ما واقع هاشمی رو بیرون نمیخواد بکنه از عدل، از حرمت، از جواز دادن زکات، زکات غیر هاشمی، بلکه کسی که منتسب است در خارج به بنی هاشم، منسوب است، این نسبت دادن، مقصود از نسبت چه نسبتی است؟ این نسبت ظاهری است، نسبت عرفی است، عرفاً بگن این بنی هاشمه، این از بنی هاشمه، از نسل بنی هاشمه. پس جایی که این انتساب خارجی در کار نبود، ولو به جهت شبهه مصداقی، به جهت اینکه مجهول النسب است، معلوم نیست نسبش به کی برمیگرده، این دیگه مشمول اون روایات مخصص نیست، چون عنوانی که خارج شده است عنوان بنی ها، این عناوین است که عناوین انتسابی قبیله ای است، و این عناوین قوام عرفیش و متفاهم عرفیش همون انتساب در خارجه، که در خارج این انتساب معروف باشه و مشخص باشه. جایی که مشخص نیست، این اصلا مشمول این ادله تخصیص نیست. اگه کسی این ادعا رو کنه و این ادعا در مجهول النسب قابل قبوله، اونجا بگیم مقتضای اطلاق دلیل جواز اینه که میشه به این فقیر داد که مجهول النسب است، چون آنچه که خارج شده است واقع بنی هاشم نیست. من ینتسب الی بنی هاشم به حسب وضع خارجی است، و این منتسب نیست به بنی هاشم به حسب وضع خارجی، چون مجهول النسب کسی به این نمیگه بنی هاشم، هیچ عرفی به مجهول النسب نمیگه انت هاشمیون. تا این انتساب واضح نباشه، شایع نباشه، معروف نباشه، این نسبت داده نمیشه در عالم اثبات در خارج به شخصی که مجهول النسبه، ولذا مشمول اون روایات مخصص نیست. اگه کسی ادعا را قبول کرد، آخه این ادعا در مجهول النسب درسته، میشه به این اطلاق تمسک کرد، ولی کسی که نه مجهول النسب نیست، معلوم النسبه، ولی ما نمیدونیم حالا آیا این نسبش بنی هاشمه یا نسبش غیر بنی هاشمه، اگه رجوع کنیم به اهلش و به قبیلش و به عشیرش میتونیم تشخیص بدیم که این کدوم، اونجا رو دیگه باز نمیگیره، چون اونجا بالاخره این انتساب خارجی داره و میزان انتصاب اندل عرف مراجعه اون عرفش بکنیم به قبول شهرش کنیم به جایی که به خون خیشاش کنیم مشخص میشه. حالا ما نرفتیم سوال کنیم، حالا خودش ادعا میکنه هاشم میخواست یا نیست. این پس این تقریب دوم فل جمله شاید قابل قبول باشه، رو همین اساس هم شاید مشهور یا بیش از شهرت شون کنایین مسلم گرفته و لذا یجوز و اعطاها به این استشهاد کرده مرحوم سید در زیر این مسئله. این که مشهور این جن قائل شدن یا بیش از شهرت، اجماع برای اینه که به مجهول النسب کلقید میشه داد زکات را، و اینکه خب ممکنه این از بنی هاشم باشه، بنی عبدالمطلب باشه. در این به این مقدار شاید اگه اون انصراف رو کسی در ادله تخصیص بنی هاشم از جواز دفع زکات، زکات غیر هاشمی، اون انصراف رو کسی قائل بشه و این نکته ای که گفته شد در موارد مجهول النسب میشه به این تمسک کرد، ولی تعدی این به جای دیگری که ما شک داریم، نه اینکه او مجهول النسب، او معلوم النسب در شهر خودش، بلد خودش، اقوام خویشای خودش، عشیره و قبیله خودش، ما نمیدونیم اون چیز از کدوم قبیله است، اونجا دیگه این بیان هم تمام نیست. پس اصل لفظی اقلا در اون مواردی که ما شک داریم، نه اینکه شخص مجهول النسبه، تمام نیست، بایستی رجوع کرد به اصل عملی. اصل عملی، مقتضای اصل عملی اگر مقصود از اصل عملی اصل براءت باشه، مشخصه در اینجا اصل براءت جاری نیست، چون وجوب دفع زکات، زکات غیر هاشمی به غیر هاشمی، این اصلش معلومه، یعنی شرطیت هاشمی نبودن من یدفع یعطایلی زکات معلومه، شک در امتصال در حقیقت که شک کنیم اگه بین آبدیم به غیر هاشمی دادیم یا نه، این در حقیقت شک در امتصال، نه شک در سعه و زیغ تکلیف تا اصل براءت جاری بشه. هر جا شرطیت یک شرطی معلوم بود، شک در این بود که آیا با این کار اون شرط انجام میگیره، اون شرطی که کبرای شرطیتش معلوم است، چه شک در طهور، نمیدونیم طاهر هستیم یا طاهر نیستیم برای نماز، نمیتونیم با این شک نماز بخونیم، چون شک در تحقق امتثال، اینجا هم همینجوره، شک در تحقق امتثال دفع زکات به غیر هاشمی خواهد شد، و چون غیر هاشمی بودن شرطی است که معلوم و شرطیه است، شک در تحققش در مقام امتثال اصل اشتغال جاری است، نه اصل براءت. ولی در اینجا یه اصل موضوعیه ترخیصی، یعنی مجوز دفع زکات از اون استصحاب عدم کونه هاشمیان، مثل استصحاب عدم کونه قرشیه در بحث مرعی که شک میکنه آیا قرشی است یا نه، در بحث مثلا استمرار حیضش تا 60 سال و احکام دیگری که باره بر قرشیه، این استصحاب رو بهش تمسک کردن. در اینجا من جمله خود مرحوم سید هم شاید از مقصودش از اصالت العدم عند الشک فی کونه منهم املا همینه، عدم کونه منهم، این اصل بهش توسل کردن، استصحاب عدم کونه این شخص از هاشمیین، که این استصحاب مبنیست بر اون بحث معروف، مثل استصحاب عدم قرشیت در بحث استصحاب، هم در بحث مخصص، همین بحث مخصص شبه مصداقی مخصص این بحث شده اونجا در اصول، هم در بحث استصحاب در تنبیهات استصحاب این بحث شده که آیا عناوینی که عناوین ملازم با وجود موضوع و عدمش، عدم نعتی نیست به اصطلاح، یعنی موضوع نبوده زمانی که این وصف نداشته باشه، اگه مشکوکه از اول وجود موضوع مشکوکه که این خصوصیت در اون موضوع بوده یا نبوده، عدمش به عدم موضوع بوده، آیا این چنین در این چنین موارد استصحاب هم جاری است یا استصحاب جاری نیست، یه بحث بسیار مفصلی در جای خودش در اصول بس اونجا شده و گفته شده هر جا دلیل آمد این عدم را مضاف به موضوع گرفت در موضوع هو، یعنی عدم نعتی را گرفت موضوع قرار داد. گفت المرأة التي ليست بقرشیه مثلا، این حکم ها کذا، اینجا استصحاب عدم جاری نیست، چون این عدمی که شما میگید حالت سابقه داره، این عدم سالبه محصله است که قبل از تحقق موضوعه، صدقش با عدم موضوع هم تمام و صادقه، ولی این موضوع حکم نیست. موضوع حکم عبارت از مرئی است که تتصف به انها غیر قرشیه، این اتصاف به غیر قرشیه دیگه ثابته میشه با استصحاب عدم و سلب تحصیلی، مگه به نحو اصل مثبت کنم حجت نیست. اما اگر در جایی واقعا موضوع حکم همون قضیه سالبه محصله بود، به تعبیر دیگر عدم محمولی بود، سلب محمول بود که یصلح حتی در زمانی که موضوع در نباشه، در با سالبه انتفاع موضوع هم با سلب محمول صادقه، سالبه محصله صادقه، اون اگر موضوع حکم بود بله، اون وقت این ثابت میشه، حالت سابقه داره سلب تحصیلی ولو قبل از موضوع، صادق قضیه سالبه محصله با اندفاع موضوع هم صادق، استصحاب میکنه، میگه هنوز هم این صدق باقی است. این کبراشه اون بحث اصولی، هر جا موضوع به نحو سلب معدوله بود، موجبه معدولت المحمول بود به اصطلاح، یا اتصاف به عدم بود، این ثابت نمیشه با استصحاب قضیه سالبه محصله قبل از تحقق موضوع. هر جا موضوع حکم سالبه محصله بود، اتصاف به عدم اخذ نشده بود در موضوع حکم، سالبه محصله حالت سابقه داره، استصحاب ثابتش میکنه. کجا این گونه میتونه باشه و کجا این گونه نمیتونه، اون به شکل اول میشه به شکل دوم میشه، این بحث مهم نیست که در اونجا شده و از جمله بحثایی که کردن یکیش اینجاست که گفتن هرگاه مخصص منفصل بود نه متصل، اگه متصل باشه مخصص، ظهور در همون اتصاف به عدمه که میشه سالبه موجبه معدولت المحمول، اما در مخصصات عمومات عام می آمده، گفته مثلا یجوز و اعطاء الصدقات للفقراء، مخصص منفصلی آمده گفته لا یعطى الزکاة تحرم الزکاة لا تحل الزکاة على بنی هاشم، گفته میشه این مخصص منفصل بیش از سلب تحصیلی رو ثابت نمی کنه، همون لا تحل لبنی هاشم رو ثابت میکنه، به این معنا که نتیجه جمع بین این مخصص منفصل با اون عام اول بیش از این نیست، که قیدی که خورده به موضوع عام فقیری است که لیس به هاشمی به نحو به نحوی که سلب تحصیلی بر او صادق باشه، نه بیشتر، چون موجبه معدولت المحمول تقیید بیشتری است، اخذ یک قید اضافی است و اون اتصاف به عدم و این منفی است به اطلاق ادله، به اطلاق اون عام، هرچه تقیید کمتر باشه مقتضای اطلاق عام نفی تقیید بیشتره، نفی اخذ قید زائدی است و سلب تحصیلی اقل تقییدن از معدولت موجبه معدولت المحمول، ولذا گفته شده در موارد مخصصات منفصل جمع بین مخصص و مخصص، جمع بین دلیل تخصیص منفصل و دلیل عام اقتضای این داره که موضوع حکم بشه مرکب از دو جزء، عنوان فقیر و ان لا یکون هاشمیان به نحو سلب تحصیلی، نه بیشتر، نه ان یکون متصفا به انه غیر هاشمی، این لازم نیست. که اگر این کبرا را اونجا قبول کردیم که مرحوم میرزا کسایی که قائل به جریان استصحاب در اعدام ازلی این قبول دارن، لااقل در مخصصات منفصل، راه نتیجه همین میشه که مرحوم سید اینجا فرموده که استصحاب عدم کونهی هاشمیان ولو به نحو سالبه محصله قبل از که ولادت پیدا کنه، این لم یکن الهاشمی موجودن یا لم یکن هاشمیان، ولو از باب این که موضوع نداشته، حالا اون سلب تحصیلی به استصحاب باقی است. نمیدونیم این لم یکن هاشمیان هنوزم صادقه، شاید اگه این هاشمی نباشه لم یکن هاشمیان هنوز صادقه، لا یکن هاشمیان صادقه قضیه سالمه محصله. بنابراین استصحاب عدم ازلی در اینجا کسی اگر کبراش رو قبول کرد در موارد مخصصات منفصله، اینجا هم قهرن میشه از مصادیق همون کبرا. از آهران مرحوم سید این کبرا رو قبول داره، چون فرموده لإصالت العدم عند الشک فی کونهی منهم املا، یعنی اصل عدم کونهی منهم، من که منهم یعنی چی؟ یعنی من بنی هاشم. بنی هاشم یه صفتیست که از ابتدای وجود این هست و حالت سابقش حالت سابقه به نحو سالب به انتفاع موضوعه که همون سلب تحصیلیه. بنابراین مقتضای اصل میشه جایی که شک کنیم جواز اعطا. موضوع جواز اعطا مرکب شده از دو جزء، ان یکون فقیرا و ان لا یکون هاشمیا. فقیرا بالوجدان لیس هاشمیا به استصحاب عدم ازلی، بنابراین میشه موضوع جواز اعطاء زکات. این مقتضای اصل عملی در مسئله شک. این به لحاظ کسیست که میخواد زکات بده، به لحاظ خود این فرد اگه شک باشه، مثل لقید نمیدونه هاشمی یا هاشمی نیست، تکلیف خودش چیست؟ خودش یه علم اجمالی منجزی بعدش پیدا میشه اگر این اصل را جاری ندونیم، اصل لفظی را نه اصل عملی را. یه علم اجمالی منجزی داره که یحرم علیه ان یأخذ الزکات از غیر هاشمی، از غیر هاشمی، و یا یحرم علیه اخذ خمس. یه علم اجمالی پیدا میکنه که این علم اجمالی هم خیلی جاها ممکنه منجز باشه اگر دو طرفش باشه در مقابلش، یا مثلا علم اجمالی تدریجی باشه. بخیر، اگر زکات اگر هاشمی نیست حرام براش اخذ خمس، اگر هاشمی هست حرام براش اخذ زکات از غیر هاشمی. این علم اجمالی بین متباینین هر جو دو طرفش البته فعلی باشه، هم خمس باشه بشه داد بتونه اخذ کنه هم زکات باشه، و این علم اجمالی میشون منجز باشه از هر دو دست بکشه. و مگر این استصحاب قبول کنیم که روی استصحاب عدم کونه هاشمیان اثبات کنه براش که این حرام براش اخذ زکات، اخذ خمس، و جائز براش اخذ زکات، که این استصحاب موجب انحلال علم اجمالی میشه، چون اون طرف را حرمتش ثابت میکنه، حرمت اخذ خمس رو ثابت کرد، میشه انحلالی، یعنی میشه موجب انحلال حکمی این علم اجمالی، میتونه اخذ زکات رو اخذ کنه. لا ظلم نیست، اگر اضطرار باشه خب بعد در فرض اضطرار میشه بهش زکات داد. یکی از موارد استثناء از زکات دادن به هاشمی فرض اضطراره. از زکات هاشمی بگیره، چون زکات هاشمی رو میشه به هاشمی داد. این جهت اول بحث. جهت دوم
دهنده زکات اگر
از استصحاب عدم ازلی نپذیری، پس احتیاط باز کنه به این نبایستی بده، بده به دیگران، بده به فقیری که بدون محرز باشه بهش که هاشمی نیست. و جهت دوم از بحث اینه که ایشون بعد میفرماید یثبت کونه هاشمیان بالبینه و الشیاع ولا یکفی مجرد دعوا، که عدل با چه چیزی اثبات میشه که هاشمی بودن را یا هاشمی نبودن را برای دادن خمس یا دادن زکات غیر هاشمی به او. بیانه خب روشنه، یکی از ادله اثباته. ایشون دو چیز اینجا ذکر میکنه، یکی بیانه، یکی هم شیا. بیانه حجیتش روشنه، ادله حجیت بیانه از اجماع و روایات متواتر و در ابواب مختلف روشنه، حتی تقوم به البینه یا ادله بینات و ایمان در باب قضاوت و جای دیگه روشنه حجیت بینه، از مسلمات و ضروریات فقه اسلامه به شرایطش. شیا علمم حجیتش روشنه، اگه علم پیدا کنه کسی که عالم باشه این بنی هاشم میدونه نسب این را، یا اطمینان پیدا کنه، اونم بحثی درش نیست. دو تا بحث دیگه در این جهت دوم هست که بحث شیاعه، که ایشون در اینجا شیاع را هم آورده، گفته تثبت بالبینه و شیاع، قیدی هم نیورده که این شیاع مفید علم باشه یا مفید اطمینان باشه. بعضی رو مقید کردن که شیاع مفید علم باشه، مفید اطمینان باشه. بعضی هم اکتفا کردن به اینکه شیاع موجب وسوق باشه، یه ظن مثلا نوعی درش اقلا باشه یا ظن شخصی. این مورد بحثه که ادله که شیاع حجیتش از چه بابیست؟ آیا از باب علم اطمینان؟ پس یک حجت دیگری تعبدی در مقابل حجیت علم و ملحق به علم که اطمینانه، که همون علم عرفیز نیست، که شاید خیلی ها فتواشون ظاهر فتواشون اینه که شیاعی که مفید اطمینانه حجته. بعضی ها مثل مرحوم سید در اینجا، گرچه عبارت ایشون در باب خمس کلمه المفید للعلم و الاطمینان رو اونجا داره، فی زیلی هم باز داره، داره و یک فی اشیاء و فی بلده، که شاید اون زیل بخواد بگه اوسع از علم و اطمینانه، ولی اونجا خیلی زده و اشیاء المفید للعلم و الاطمینان. مدرک حجیت شیاء سیره اغلاس یا سیره مثلا متشرعی است، و این دلیل چون دلیل لبی است بیش از موارد حصول اطمینان یا علم یا اطمینان الاقل واقعا اطلاق نداره بیش از این مقدار، فلذا بعیده بتوان اثبات کرد حجیت شیاع را حتی در باب انساب و امثال اینا به بیش از این مقدار. عادتا هم از شیاع در باب انساب و امثال اینا علم حاصل میشه یا اطمینان حاصل میشه که بله این منتسب به این قبیله یا این عشیره بنی هاشم یا غیر بنی هاشمه. اما جایی که این علم و اطمینان حاصل نشه، یک قرائنی برخلاف باشه، مثلا گرچه اون قرائن علمی نیست، این شیاع افاده علم نکنه، اونجا هم حجته دلیل لفظی عامی نداریم. به بعضی از روایات تمسک شده برای اثبات حجیت شیاع در باب مناکح و انصاب و ارث و که یه اخذ به ظاهر، ولی اونا ناظر به بحث شیاع به هیچ وجه نیست که کسی ازش بتونه حجیت شیاع را به عنوان شیاع چه علم و اطمینان آور باشه چه نباشه استفاده کنه. بنابراین واقعا بعیده بشه از برای شیاع یه حجیت مستقلی غیر از حجیت اطمینان و علم یا اطمینان که اغلایان ملحق به علم عرفن علم عرفیس استفاده کرده. بحث در یک حجت سومیست که اون رو مرحوم سید اینجا ذکر نکرده و مناسب بود ذکر کنه، و اون حجیت خبر ثقه است. بنابر اینکه خبر ثقه هم حجت در موضوعات، اون هم میشه اینجا اضافه کرد چون این در بحث موضوعات احکامه. اگر خبر واحد ثقه را حجت دونستیم در موضوعات احکام شرعیه در غیر باب قضا، در باب قضا بیانه لازمه اون ثابت شده، در غیر باب قضاوت و تدائی و مخاصمات در ترتیب آثار احکام بر موضوعات خارجی خبر ثقه آیا حجت است یا حجت نیست، این یه بحثی است. البته مشهور شاید متأخرین عدم حجیته، مشهور یا متأخرین یا متوسطین از فقها ها، در مقابل اون هم قولی است به حجیت خبر ثقه و حتی در موضوعات در احکام که خب مشهور حجیت خبر ثقه در احکامه، ولی بس در موضوعاته که در موضوعات احکام یعنی در شبهات موضوعیه آیا اگر یه ثقه خبر داد حجته یا نه. اگر خبر ثقه در موضوعات حجت دونستیم که حجت میدونیم، اینجا هم میگه از همون موارده، اینکه این هاشمی هست یا نیست موضوع جواز دادن زکات یا جواز دادن خمس به او، یا مثل اخبار به نجاست این چه این نجس شده یا نشده که صقه گفت این نجس شده، اگر اونجا گفتیم این حکم این اخبار صقه حجت و یجب الاجتناب ان، نمیشه با اون آب مثلا دیگه وضو گرفت یا اون آب رو خورد. اینجا هم همینجور، اگر صقه گفت که این هاشمی است نمیشه بهش زکات داد، اگر گفت لیس به هاشمی مثلا غیر هاشمی است میشه بهش زکات داد، نمیشه بهش خمس داد. و ادله حجیت خبر ثقه هم تفصیلش در بحث کتاب طهارته، ولی اجمالش اینه که هم به همون سیره عقلایی که دلیل بر حجیت خبر ثقه در احکامه میشه تمسک کرد، چون دلیل بر حجیت خبر در احکام چیه؟ عمده دلیل اونجا سیره عقلاست و بعضی از روایاتیست که در اونجا آمده. اون سیره عقلا در اونجا بهش تمسک میشه بر حجیت خبر ثقه و گفته شده امضا شده شرعن رد نشده، عقلا حجیت خبر ثقه رو خاص با عقلا دیگه احکام و موضوعات ندارن، خبر ثقه رو حجیت میدونن، همه جا حجیت میدونن الا در باب مرافعات و موارد خاصی که خارج کرده، چون یه خصوصیت زائدی اونجا هست. حجیت دلیل حجیت خبر ثقه در احکام اگر سیره عقلا باشه این دلیل عامه، شامل موضوعات هم میشه. و این یکی عمده اینه. ثانیاً روایات خاصه ای هم هست که ازش حجیت خبر ثقه در موضوعات آمده و استفاده میشه، روایات متعددی است بهش استفاده میشه، استدلال میشه در اون بحث حجیت خبر در موضوعات، در بعضی هاش تصریح شده به عنوان ثقه که اینها دیگه بهترینه، شده روایات زیادی بهش تمسک شده. دو تا از این روایات در باب زکات آمده، یکی صحیحه علی ابن یقطین قال سألت ابا الحسن علیه السلام ام من یلی صدقت العشر من لا بأس به، قال ان کان ثقتن فمره ان یضعها فی مواضعها و ان لم یکن ثقتن فخذها من و ضعها فی مواضعها. روایت دوم، روایت باز شهاب بن عبدربه که در سند این دومی البته سهله ولی هر دو در کافی منقوله و در وسائل هم صفحه جلد همین 9 صفحه 280 هر دو روایت هست. اونم میگه قلت لعبی عبدالله علیه السلام انی اذا وجبت زکاتی اخرجتها فادفع منها الى من اثق به یقسمها قال نعم لا بأس بذلك اما انه احد المعطین معطین یا احد المعطین کسی هستن که دفع زکات میکنه، اشکالی نداره اگه اعطا میکنه. خب میگه فادفع منها الى من اثق به، اینجا وثاقت در کلام سائل آمده فرض شده، معلوم میشه در ذهنش این بوده که ثقه باشه میشه این کار کرد. اونجا در کلام امام آمده بود در روایت اول که صحیح علی بن یقطین ان کان ثقتا فمره ان یضعها، پس بنابراین اگه ثقه بود شخص میشه اعتماد کرد، یعنی وثاقتش حجته. القاء خصوصیت اگه بکنیم بین اینکه حالا خودش این باشه یا ثقه باشه یا شهادت بده، اگه به خودش میدیم که بده یا بگه این آقا ثقه است دیگه ما فرق نمیکنه، چه به خودش بدیم چون ثقه است خور یضع او فی مواضعها یا بیاد شهادت بده بگه آقا این آقا ثقه است، این آقا غیر هاشمی است یا هاشمی است غیر هاشمی است میشه به زکات داد، فرق نمیکنه دیگه. خصوصیت این که این زکات را ما به او بدیم تا او یضعه فی مواضعها یا خودش بیاد به ما بگه چون ثقه است بگه این موضعشه، این غیر هاشمیش غیر هاشمیست میشه بهش این زکات رو داد، که این خصوصیت این که خودش بدهد یا بگوید و ما بدهیم به اون چیزی که او گفته است این احتمال فرق نیست دیگه عرفاً. بنابراین حالا که شخص ثقه میشه بهش زکات داد تا خودش از احافی موازه، اگه این شخص ثقه آمد گفت که این موضعشه میشه باز بهش اون شخص اون مورد داد. این غیر هاشمیست میشه بهش زکات داد، پس بنابراین بازم حجته. پس این روایت صحیح علی ابن یقطین دلیل خوبیست برای حجیت خبر ثقه در خصوص باب زکات و در غیر زکات هم روایت زیادی هست. از کردم در غیر باب زکات روایات متعدد در باب وصیت هست، در باب وکالت هست، در اصل وکیل روایات معتبر هست. سألت رو ان رجل، بله میگه قلت فإن بلغه العصر قبل ان يمضي، صحیح شعب ابن سالم در کتاب الوکاله. قلت فإن بلغه العصر قبل ان يمضي الامر ثم ذهب حتى امضاه لم يكن ذلك بشيء. قال نعم، ان الوكيل اذا وكل ثم قام عن المجلس فامره ماض ابدا والوكاله ثابته حتى يبلغه العصر على الوكاله بثقه يبلغه او يبلغه او يشافهه بالعزل عن الوكاله قد ماكل. در باب عزل، در باب وکالت تا عزل به او نرسیده وکالت نافذه. وقتی اینکه کجا از چه وقت این عزل حاصل میشه، با چه ابلاغی، میگه اگر ثقه بشه ابلاغ کنه یا خود موکل مشافهتا بهش بگه. در باب نکاح هم آمده، ان رجل تزوج امتا او تمتع بها فحدثه رجل ثقتون او غیر ثقه فقال ان هذه امرأتي وليست لي بينه فقال ان كان ثقه فلا يقربها وان كان غير ثقه فلا يقبل منه. بازم میزان به وساقت و عدم وساقت گذاشته و روایات متعددی به این شکل آمده که از اینا در اون بحث کلی حجیت خبر سگه در موضوعات در غیر مواردی که ثابت شده بیانه لازمه، مثل باب قضاوت و تخاصمات که اون بیانات هم اونجا شرایط خاصی هم داره. بعضی جاها چهار تا بیانه لازمه، مثل در باب زنا باز چهار نفر شهادت بدن و شرایط دیگری که در اونجا هست. در غیر موارد یا در باب حلال که روایت آمده که اکتفا نمیشه به یک نفر بلکه حتی به دو نفر، لو رأته عین رأته الف عین، اون حرفایی که در باب حلال آمده، غیر از موارد خاصی که استثناء شده در روایات، مقتضای هم ادله مطلقات حجیت خبر ثقه در احکام و غیر احکام از سیره عقلا و امثال اون، هم از این روایات خاصی که در موارد مختلفی وارد شده که انسان از مجموع اینا اگر الغا خصوصیت کنه میشه یه قاعده عامی رو استفاده کنه که خبر ثقه هم حجت در موضوعات الا در مواردی که استثناء شده. در خصوص بحث زکات هم صحیح علی بن یقطین چون در همین مورد آمده به این صحیح خوب میشه تمسک کرده، یکی از این مواردی که دلیل خاص درش آمده اینجاست، خوب بود تعرض به این صحیح میکردن آهایون ولی بس نکردن، نه مرحوم سید و نه غیر سید در اینجا. و این صحیح علی بن یقطین در همین مورد آمده گفته اگر ثقه بود شخصی که میخوای بهش زکات بدی که برسون بده به مواضعش، اگر ثقه بود میشه اعتماد کرد بکنی بود. خیلی خوب، اگر این ثقه آمد گفت برای این اینجا موضعشه تو بده، خودم من علیه زکات بده، اینجا هم دیگه حجت احتمال فرق بین این دوتا که نیست در این روایت. بنابراین ثقه هم کافی است، اگر ثقه خبر واحد هم کافی است اگر ثقه باشه برای تعیین مواضع زکات. یکی جمع اینه که این آقا هاشمی هست یا هاشمی نیست، اگر ثقه گفت هاشمی نیست میشه بهش زکات داد. این هم جهت دوم، که در جهت دوم بحث ادله اثبات شد اوسع از بیانه، خبر ثقه هم اینجا کافی است. شیاع هم اگر به عنوان دلیل مستقل قبولش کردیم میشه سه تا، و الا گفتیم از باب علم و اطمینان برمیگرده به همون علم اطمینان که دیگه دلیل تعبدی دیگری و اماره تعبدی دیگری نخواهد. جهت سوم از بحث خواهد آمد صلی الله علیه و آله.